مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی، او از او بر اومد بازار عربا. حال بگذاریم.
از شنبه تا چهارشنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
چه عجب عزیز آقا، اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشیدیم؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو میدونم. این رنگا تو پارس پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم. من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
رادیو نمایش.
عصر بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز، مخاطبان خوب و ارجمند رادیو نمایش برنامه زنده ارغوان هنر آرزو میکنم. امیدوارم همچنان شنونده برنامه خودتون باشید، ما رو همراهی بکنید صمیمانه و پاسخگوی این پرسش 4 گزینه‌ای ما هم باشید. شما معمولاً چه مواقع موسیقی گوش میدین؟ گزینه اول موقعی که پشت فرمون هستید، گزینه دوم موقعی که سر کار هستید، گزینه سوم موقعی که میخواید بخوابید، گزینه چهارم اصلا موسیقی گوش نمیدین. 30,075 در اختیار شماست، میتونید که پاسخگوی این پرسش ما باشید. ضمن این که هر پرسشی هم شما دارین میتونین مطرح بکنین تا در استدیوی برنامه مهمان محترم برنامه کارشناسمون در مورد پرسشی که شما مطرح میکنین پاسخگو باشند و شما هم اطلاعات خوبی دریافت کنید. استاد، یکی از دوستان عزیز شنوندمون پرسش رو مطرح کردن با شماره 0912-6736 و گفتن که میشه تفاوت موسیقی متن با موسیقی فیلم موزیکال رو توضیح بدین؟
بله، ببینید موسیقی یعنی فیلم موزیکال در واقع دنباله یک اتفاقی است که اواخر سال قرن 19 شکل گرفت به نام اوپرت. اوپرت یه چیزی بود، یه در واقع فکری بود، سعی میکردن که آدمایی که خب این اوپرا یه 4 ساعت مثلا موسیقی میزنه و اینا، یه آدمایی به خصوصی میرفتن اوپرا رو میدن. مردمی که وقت این کار رو نداشتن بهشون یک تمهایی رو براشون درست میکردن که تمهایی باشه، قابل فهم باشه، زود بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و قسمتی هم اوپرا باشه. بنابراین مسئله اوپرا که مسئله اصلی اوپرا دیالوگه، این دیالوگ ما چیکار کنیم، بخونیم یا نخونیم؟ اینا میان میگن نخونید. برای مردم عادی، مردمی که زیاد نمیرن اوپرا، این خونده نشه، مثل تئاتر باشه. ولی مثلا وقتی معلوم میشه مثلا این مرد اون زن عاشقشه، حالا یه چیزم یه آوازی هم بخونه برای عشقش. این شد اوپرت. اوپرت درست شد و این اوپرت کارش کشید به هالیوود. تو هالیوود سالای 30 خیلی خیلی زیاد موسیقی درست شد که موزیکال بود، فیلمایی درست شد که موزیکال بود و اصلا یه سری از چی میگن هنرپیشه‌های معروفی که اون موقع اصلا شده بودن سوپر استارای اون موقع همه خواننده بودن که رفته بودن داشتن بازی میکردن، خواننده هایی بودن که تو برادوی مثلا بازی میکردن که الان هم همین الان هم دائم داره میوزیکال هایی میاد که بعضی هاشو فیلم میکنن. تمام این فیلم هایی که شما میبینید که میوزیکال هایی اینا قبلش تو برادوی اجرا شده و رو حسابی که خیلی استقبال شده فیلمش کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075، ضمن اینکه پاسخگوی پرسش برنامه امروز ما هم باشید.
به باف مویت را مگر مرا آن مو تناب دار شود مرا به کش بالا، چنان که عاطفه‌ات جریح دار شود مرا به خندان، ای مرا به گریان، ای که مرده ایز خلیل کسی که حاضر نیست، نشادمان شود و نسوگوار شود، کسی به شدت تا به صخره‌ام کوبید و من فرو رفتم به قعر دریاها، که قعر دریاها پر از مزار شدم. بباف دارم را و روزگارم را سیاه کن، آنگاه مرا بکش بالا، چنان که خرخرم جریح دار شود.
بله، این بخشی از ترانه‌ای بود که در فیلم سینمایی که الان روی پردیس بله سینما شبیه که ما کامل شد، چون به هر حال یکی از اون فیلم‌های مطرح بوده و نزدیکترین فیلمی که خب مورد اقبال مردم هم قرار گرفته، گفتیم که بخشی از این ترانه این فیلم رو برای دوستان پخش بکنیم. صحبتی در موردش داریم.
بله خوب، از استاد مشرفی بله سوال داشته باشیم. خب محسن چاوشی خیلی مورد محبت مردمه و همچنان رأس در موسیقی پاپ ایران، یک صدای بم خوبی داره که همه لذت میبرن، شعرهای فوق‌العاده خوبی رو انتخاب میکنه. در این سینما، در این فیلم سینمایی که بسیار فیلم مهم به لحاظ اجتماعی سیاسی فرهنگی که کارگردانش به خوبی انتخاب کرد یک منطقه از ایران و سیستان بلوچستان رو و مشکلاتی که وجود داره، حالا آمده از همچین صدای رمانتیکی، از این صدایی که مردم خیلی ازش لذت میبرن و دوست دارن چیزهای تغزلی ازش اتفاقا بشنون، در یک جای فیلم وسط فیلم میاد یک فضایی رو نشون میده و بسیط میذاره که گوش هم بتونه این رو چند بعدی بشنوه، اصطلاحا محتوا رو با اون صحنه و اون خلا اصطلاحا همپوشانی داشته باشه. جدای از این صدا، جدای از این موسیقی، به لحاظ سینمایی میخوام از شما بشنویم که آیا اینها هم جز اون گوش کردنی هاست و لوازمیست، یعنی ابزار مناسبیست که در فیلم میتونیم ایجاد بکنیم، همون چیزی که آدورنو داره میگه باید اینجا بیننده تو سینما بهش دقت کافی رو بکنه، یا هدف این بوده که مخاطب بیشتری بیاد تو سینما به خاطر اینکه این شخصیت در موسیقی اونقدر شهرت داره که هر جا باشه مردم میرن میبیننش. این آیا استفاده ابزاری از یک هنرمندیگر بوده در سینما، یا حقیقتا تشخیص داده کارگردان که این صدا و این شعر و این جنس کار میتونه به عنوان نه فقط موسیقی متن، به عنوان یک ترانه مناسبی که در گذشته ما در فیلم فارسی ها به شکل‌های مختلف داشتیم و کمتر در سینمای جدی اینها بوده، اما در یک فیلم فوق‌العاده جدی همچین چیزی اومده و جای گرفته.
سریال ها دیده بودیم ولی بله ولی تو سینما این شکل ندیدیم
که اتفاق خوبی هم شد.
بله براتون تعریف کردم از ویم وندرز که خیلی از صحنه‌هاشو به خاطر موسیقی اصلا درست کرده. موسیقی رو دوست داشته، فکر نمی کرده. خیلی از فیلم ها مثلا از دهه های 50 معمول شد که برای پلات پوینت ها ترانه می ذاشتن. مثلا 3 دقیقه ترانه یه چیزایی رو نشون میداد، مثلا از گذشته یا مثلا چیزایی که اتفاقاتی که، یعنی حل یک سوم فیلم، حل این ماجرا یهو جمع میشد همه توی ترانه 3 دقیقه اجرا میشد. معمولا هم از آدمایی برمیذاشتن استفاده میکردن که شناخته شده بودن و علاقه من بودن. ببینید این جریان چیز و مالی رو از فیلم اصلا نمیشه خارج دونست.
صنعت سینما بخش مهمش مالیه. بله،
صنعت سینما مسئله مالی رو باید فکرشو بکنه. یک کارگردان، یکی از آهنگساز لازم نیست فکر کنه به بگه فروش بره، نه من مثلا فکر
دستمزدشو میگیره میره کنار.
آره،
کارکننده و کارگردان میمونه اون فیلم.
و این مطلب اصلا شما نگاه کنید، تمام فستیوال فیلم فستیوال مسابقه‌ایه، ولی یک فستیوال موسیقی مسابقه‌ای نیست. نه، مسابقه برای چیه؟ برای اینکه صنعت سینماست، برای اینکه تهیه کننده ها باید توی این رقابت کار بکنن، به خاطر اینکه سرمایه‌داری احتیاج به رقابت داره و این رقابت فقط در شرایط دموکراتیک ایجاد میشه. یکی از شرایط دموکراتیک همین مسابقه هاست که میذارن، چه میدونم اسکار و اینا. حالا چقدر دموکراتیک بماند؟ نه
خب بفرمایید که این آهنگ ترانی که الان شنیدیم، این همون ارجاع میتونه باشه وقتی فیلم تموم میشه، مردم دوست دارن تو تیتراش هم بشنونش، یا لابلا این دیالوگ هایی که آخر فیلم داره میاد دنبال این موسیقی میگردن ببینن این کلام با اون تصاویر با اون وقایعی که اتفاق افتاده و میخواد واقعا رو آتشین تر بکنه و مردم بیشتر متوجه بشن، جز اون ارجاع حساب میشه.
100% این اصلا یکی از دلایلش این ارجاعه، یکی از دلایلی که استفاده میشه این ارجایی. اتفاق میفته، یک مشکلی شروع میشه یا یه مشکلی تمام میشه حل میشه، اینجور جاها یه قسمت هایی میذاشتن، یه 2 دقیقه 3 دقیقه موزیکی یا آدم معروفی هم میخونه و میبره شما رو تو افکارتون، بعدم که سینما رو ترک میکنی یادتونه این قسمت، یادتونه.
پس این اشکال نیست؟
نه،
چون بعضی میگن وقتی از سینما میای بیرون ملودی رو داری زمزم میکنی ضعف فیلمه که موسیقیش اینقدر زده بالا.
نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. یعنی من خودم 6 سالم بود همینجا تو میدون انقلاب فیلم لارنس عربستان دیدم، اصلا اون دلیل شد که برم دوباره موزیک. ولی هنوزم که هنوزه این فیلم لارنس عربستان برای من اصلا چیزه، یعنی زندگی منو تغییر داده.
بله،
خب موسیقیش هم میخونم، موسیقیش هم عالیه.
یعنی ایرادی نداره برای اینکه یه موسیقی بالا بزنه از خود متن فیلم یا حتی داستان نه. فیلم و اصلا تأثیر گذاریش بیشتر از خود فیلم باشه برای نه. بیننده
نه، جزی از اون کارآمدی موسیقیه. ما که نمیتونیم جلو اینو بگیریم. میبینیم موسیقی باید خوب باشه یاد آدمو میمونه. مثلا اینجوری رفتم دنبال موسیقی، کلی از فیلم رو میرفتم، در 10 بار میرفتم میدیدم مثلا رازی کیهانو، چون از موسیقیش خوشم میومد، فقط میخواستم موسیقی رو بشنوم.
ولی استاد مشهد عجیبه، شما تو کارنامه کاریتون موسیقی فیلم ندارید، علاقه ندارید، دعوت نمیشه از شما یا پس میزنید، به شکلی انگار مقاومت میکنید، یعنی دنبال کارهای خودتون میرید بیشتر.
آره، آخه من یه مطلبی، 3 تا مطلب مختلفه. یکی این که تمهایی که توی ایران کار میشه تو سینما با موسیقی من، یعنی موسیقی من ضرر میزنه به اونه اگه بزنن. و مطلب دومش اینه که دوره، گفتم براتون دوره پست پروداکشنه که مهمه برای آهنگساز. این پست پروداکشن همیشه دیر میشه، همیشه این فیلم ها میگن یه ماه فیلم برداری میگن یه ماه و نیمه، بعد اون یه ماه و نیم دیگه باید تموم شه، یا شما یه کاری که در از یه ماه باید بکنی 15 روزه، استرس شدید که من اصلا نمیتونم این استرس رو، یعنی فیزیکی نمیتونم دیگه. مطلب سومش هم اینه که در واقع نمیدونم، من دوستم کارم خودم بکنم، یعنی دوستم کارگردان شما اونجا مطیع کارگردانی دیگه، نمیتونید میگه من این رو نمیخوام اینجوری نمیخوام، ولی من خوب آهنگ خودم میسازم دیگه،
خودتون انتخاب کنید. آره
نمیخوام اونجوری چیز باشم، خیلی کم پیش میاد.
یعنی راحت نیستید، خودتون رو در دست قرار نمیدید، اون ایدئولوژی خودتون در رابطه با ساختار کاریتون.
اینجا تنها جاییه که من آزادم، پس اونجا راحت کار خودم بکنم.
متشکریم، با ما همراه باشید دوستان عزیز. ساعت 18:15 است. امیدواریم که عصر خوبی رو برای شما تا این ساعت رقم زده باشیم با برنامه زنده ارغوان هنر، صحبت‌های خوبی که در استدیوی برنامه شما عزیزان میشنوید در مورد موسیقی فیلم، موسیقی‌های زیبایی که تهیه‌کننده‌مون انتخاب می‌کنه و تقدیم شما عزیزان می‌کنه، همه اینها دست به دست هم داده باشه و عصر بسیار خوب و ماندگاری رو برای شما رقم بزنه. اما الان که ساعت 18:17 دقیقه است، اگر که موافق باشید بریم سراغ همکار گزارشگرمون، یه گزارش از سرکار خانم علاقمند بشنویم و برگردیم.
اما در این بخش من اول سلام میکنم به دوست عزیزمون و اگر که تمایل داشتن خودشون رو معرفی بکنن. سلام به شما.
سلام، من مهداد حسین‌زاده هستم.
آقای حسین‌زاده، چقدر پیگیر هنر هستی؟
تقریبا میشه گفت مخاطب جدی هستم.
تو چه حوزه‌ای؟
موسیقی و سینما بیشتر.
فکر میکنی چهره‌های شاخص و نام‌آوران چقدر میتونن که به سینما و یا به هنر تئاتر و یا به هنر آهنگسازی کمک بکنن؟ میتونن؟
والا برای تونستن میتونن، بعضی وقتا میشه گفت حتی بیشتر جنبه کاتالوگ و معرفی همین آثار رو میتونن داشته باشن و در همین حد خیلی هاشون میتونن کمک کنن. بعد
من با حضورشون
ولی
فقط با حضورشون،
فقط با حضورشون. ولی من یه انتقاد خیلی بزرگ دارم نسبت به حالا سلبریتی ها.
چی؟
که سلبریتی های مثلا سینما میان تو عرصه موسیقی کار خیلی ضعیف ارائه میکنن و بالعکس، یه خواننده پا میشه میره مثلا فیلم بازی میکنه که اکثرا هم محصولات سطح بالایی تولید نمیکنن و حتی میتونن باعث افت اون صنعت بشن به قول معروف.
فکر میکنی چه این اتفاق میفته؟
کار تخصصیشون نیست. یعنی
هر کسی رو بهره کاری ساختن.
بله بله.
شما به این اعتقاد دارید؟
بله، چون اون طرف که یه کاری رو انجام داده به صورت تخصصی، خب یا حالا تحصیلاتشو داره یا تجربهشو، و توی کاری میاد که اون کارو بلد نیست، قطعاً کاری کیفیت بالایی انجام.
پیشنهاد شما چیه؟ به عنوان کسی که خیلی حرفه‌ای دنبال میکنی،
پیشنهاد من اینه که هر کسی تو زمینه‌ای که تخصص داره کارش رو انجام بده.
اما با حضورش میتونه کمک بکنه؟ نمیتونه؟
از نظر تجاری چرا؟ مثلا یک سلبریتی خیلی معروفه مثلا موسیقی میتونه توی فیلم بازی کنه و باعث بشه مخاطبایی که طرفدارش هستن بیان اون فیلمو ببینن، ولی این به معنی این نیست که کیفیت کار بالا رفته یا کار خیلی خوبی هستش، بلکه الزاما تجاریه.
بسیار خب، خیلی متشکرم، نظر این دوستمون رو هم شنیدیم. ممنونم از همراهی شما بابا باشید در روزهای آینده و با شما خواهیم بود با موضوعات طرح شده در بخش‌های گزارشی که به شما احتمالاً سر می‌زنیم و شاید شما یه روزی شدید مصاحبه شونده ما و پاسخ سوالات رو از شما بشنویم.
شما معمولاً چه مواقع موسیقی گوش میدین؟ گزینه اول، موقعی که پشت فرمون هستین؟ گزینه دوم، موقعی که سر کارین؟ گزینه سوم، موقعی که میخواین بخوابین؟ و گزینه چهارم، اصلا موسیقی گوش نمیدیم. ۳۰۱۰۷۵. عصرتون بخیر، اینجا رادیو نمایش، برنامه زنده ارغوان هنر. اما پیامک های شما عزیزان. آقا امید از تهران برای ما نوشتند که با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما، میخواستم که از مهمان برنامتون درخواست کنید تا در مورد موسیقی متن فیلم پدر خوانده بیشتر توضیح بدن. این هم بخشی از موسیقی متن فیلم پدرخوانده است که به تقاضای دوست عزیزمون امید خان از تهران ما هم موسیقیشو براشون گذاشتیم، پخش کردیم و داره پخش میشه در حال حاضر، و همین که استاد میتونن پاسخگوی پرسش این دوست عزیزمون باشن و در مورد این موسیقی توضیح بدن. خواهش میکنم بفرمایید.
این نینو روتا این موسیقی رو نوشت سال 1973. یه دورانی بود که تو سینمای هالیوود اصلا دهه 70 با شروعش که این فیلم ها اومد اصلا ماهیتش تغییر کرد. این فیلم پدرخوانده نه تنها از لحاظ تم، نه تنها از لحاظ فیلم برداری، نور پردازی، صحنه، بلکه از روز موسیقی هم یک بدعت جدیدی بود که بیاد از موسیقی محلی ایتالیا استفاده کنیم، ولی نه خود موسیقی رو، بلکه نینو روتا آدمی بود که از موسیقی محلی سیسیلی و اونجا استفاده می کرد مثلا قبل از این، بیاد اینو استفاده کنیم به بهترین نحو به تم می اومد، چون این خانواده های ایتالیایی بودن دیگه که مافیا بودن، و رو همین حساب خیلی خیلی زیاد یه بردی داشت که این برد اصلا موسیقی قبل و یو از من برد و برای خودش اصلا شد یه ژانر که خیلی عالی، یعنی دهه 70 هالیوود بهترین دهه هالیووده واقعا.
بشنویم
ادامه
موسیقی رو. در مورد سازهایی که در این موسیقی فیلم پدرخوانده به کار برده شد هم اگر توضیحی دارین خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خوب شد اصلا اینو سوال مطرح کردین، چون خیلی زیبایی این قضیه تو این بود که از سازهایی استفاده میکرد که توی فرهنگ ایتالیا. و اون سیسیل خیلی استفاده میشه، مثلا ماندولین، از ماندولین استفاده کرد، مثل آکاردئون استفاده میکرد، ترومپت اونجا براشون خیلی مهمه، ترومپت سولو همیشه اصلا موسیقی مثلا در واقع ملودی که نشون میداد که پدر خوانده است ملودی ترومپت بود دیگه،
بله
با
بله.
ترومپت نشون میداد، یا مثلا با ویولون جایی که مثلا برنامه عشقی بود میخواست نشون بده که عاشق هم شدن ویولون سولو میزد.
بسیار عالی، خیلی متشکر. همچنان شنوندی برنامه زنده ارغوان هنر هستید. از رادیو نمایش ساعت 18:28 دقیقه است. با بخش دوم خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری میخوایم الان در خدمت شما عزیزان باشیم، از طریق ارتباط تلفنی که برقرار شده با آقای ایرج عباسی. آقای عباسی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خبری که در این بخش میخوام به اطلاعتون برسونم، یکی فراخوان شرکت هنرمندان و ناشران برای شرکت در ششمین دو سالانه آلبوم برتر موسیقی ملی ایران هست که ویژه جشن خانه موسیقی است و این فراخوان منتشر شده. خانه موسیقی در نظر داره که دوره ششم معرفی آلبوم برتر موسیقی که به صورت دو سالانه هست رو در سال جاری برگزار بکنه و متقاضیان شرکت در این مسابقات با توجه به شرط اعلام شده میتونن آثار خودشون رو حداکثر تا تاریخ 15 مرداد ماه به دبیرخانه جشن خانه موسیقی ارائه بکنن. آلبوم های موسیقی ملی ایران هم در دو بخش موسیقی سنتی و کلاسیک ارکسترال تقسیم میشه که این آلبوم ها باید نخستین بار در مقطع 15 تیر ماه سال 96 تا 15 تیر ماه سال 98 به صورت رسمی منتشر شده باشن. نحوه ارسال آثار هم به این شکل هست که مراجعه به سایت خانه موسیقی و تکمیل فرم مربوطه به مسابقه و ارسال پستی به همراه دو نسخه